با سلام به دوستان و شنوندگان رادیو آوای آشنا، من سوره شیزادفر، همسر یعقوب سلیمی، عصر یکشنبه 9 بهمن ماه 1384 آزاد شد. توجه شما را به گفتگوی رادیو آوای آشنا با منصوره شیزادفر جلب می‌کنیم.
با سلام خانم منصوره شیزادفر.
سلام عرض.
خواهش می‌کنم. لطف دارید.
قربان شما.
خانم شیزادفر، ما دیروز با همسرتون آیه سلیمی، یعقوب سلیمی، و همینطور با دخترتون مهدیه سلیمی گفتگو داشتیم و خب این صحبت ها را فکر میکنم بیشتر ایرانیان در خارج از کشور، همینطور داخل کشور، تا کنون شنیدن و همچنان گوش میدند. واقعیت اینه که صحبت های دخترتون و همینطور همسرتون واقعا تکان دهنده بود و به هر حال عمق فاجعه را نشون میداد. الان خوشحالیم که با خبرهای ما، شما دیروز ساعت 6-7 عصر آزاد شدید و ما مسائلی که شنیدیم حاکی از بدرفتاری در مورد شما و همینطور همسر آیه منصور حیات غیبی و احیانا همسران دیگر کارگران شرکت واحد بودند. از شما میخواییم که آنچه که گذشته، از وقتی دستگیر شدید، در لحظه دستگیری اصلا مسائل به چه صورت بود و تا دیروز از که آزاد شدید چه گذشت بر شما؟ متشکرم.
بله، خواهش میکنم. من با خانم حیات خیلی و خانم منصور چیز ودوی تلفن تماس گرفتم، گفتم چون اونا آقایونشون از قبل دستگیر کرده بودن، تنها بودن. بعد منم چون شوهرمو نگرفته بودم، ولی در واقع اصلا یه هفته بود ازش بی‌اطلاع بودم، چون منزل اصلا نمی اومدن، اصلا از جاشون مکانشون بی‌اطلاع بودم. گفتم جمع شیم دور هم باشیم، برای جمع دوستانه نشستیم و شب کنار هم بودیم. حدودا ساعت 3:15 نصف شب بود که تو کوچه صدا آقای سلیمی رو صدا زدن. همزمان ما صدا زدن آقای سلیمی، زنگ دارم زدن که من زنگ از پنجره نگاه کردم، یه چند تا مامور هم بعد به من گفتن که آقای سلیمی، گفتم منزل نیستن. گفتن کجا؟ من گفتم نمیدونم، اطلاع ندارم. گفتن خانم در واسون. گفتم خب آقامون وقتی نباشه من در باز چطور کنم؟ ساعت 3:30 نصف شب در واسه چی باز کنم؟ نیستن دیگه. گفت من بخوام با شما صحبت کنم، شما در باز کن. منم خب فکر کردم واقعا میخوام صحبت کنم، در باز کردم و قولم دادم تو حیات. بعد گفتم آقا یعنی چطور اینجوری میکنیم؟ گفت برو سریع آماده شو، میخوام بریم. گفتم که کجا بیام ساعت 3:30 نصف شب؟ گفت سریع صحبت نباشه، سریع، فقط همون تونتون میگفت سریع صحبت نباشه. بعد دیگه من گفتم خب باشه، چشم، شما حکمتون رو به من نشون بدین. بخواستن آخه بیان تو داخل منزل. گفتم بابا خب شما حکم نشون بدین، من حکمو ببینم، بعدا قلمتون رو چشم، من حرفی ندارم. گفتن که حکمو بعدا نشون میدین. گفتم والا معمولا حکم اول نشون میدن، نه آخر قضایی. گفتن حکمو ما بعدا نشون میدین. به هر حال آرنجشون رو یکیشون گذاشت روی سینه من، هی فشار رو عقب من از پله ها اومدم عقب، اومدم بالا، اومدم داخل دم در. گفتم حداقل اجازه بدین من اطلاع بدم داخل، رو سریع سرشون کنم، بچه ها خوابن، خانم ها خوابن. به هر حال در باز کردن، من هول دادن تو خودشون، دنبال من اومدن داخل خونه. 7-8 نفری بودن که یواش یواش چیز حدود نمیدونم 20 نفر شدن، دقیق نشمارم ولی حدودنشون دارم میگم. بعد وقتی اومدن داخل منزل ما، دروسه شما چه بندسه اینا فکر میکردن که برم که جمعیت اینجا جمع شده. وقتی دیدن چهار تا بچه خواب در بطه قراری که ببینن پتوها رو دادن بالا. گفتم آقا بچه ها خوابن، چرا پتو میدی بالا؟ بچه ها شاید نو خوابی داشتن، چرا پتو میدی بالا؟ گفت ساکش رو پتو داد دونه دونه بالا بچه ها رو نگاه کرد. گفتیم بچه ها از کجا جمع کردین آوردین؟ گفتم یعنی چی؟ درست رو بس کن، بچه ها یعنی چی من از کجا جمع کردن؟ اون بچه ها آقای رضوی، این بچه های من، این بچه های آقای حسایدی هم. به هر حال بچه ها تشتک بلند شدن، بیدار شدن تا این دختر دو ساله من. دختر دو ساله منم بیدارش کردم، نشوندمش. بعد سراسیمه گریه میکرد، یه آقای هم باتون به دست با کلاه خود به سر هیکلی مثل این سربازای اسرائیلی واقعا این است. یعنی یک ذره نه عاطفه تو دل این مرد بود نه محبت تو وجودش. من اصلا فکر نمی کنم این آقایی که کلاه خود به سر بود و باتون به دست، فکر نمی کنم قلب داشت، چون اگر قلب داشت این تو برخورد نمی کرد. بچه دو ساله من از خواب پریده گریه می کنه، بعد بین این جمعیت پای اون آقا رو گرفته، همین که باتون به دسته پاشو گرفته بقید سرش رو گذاشته رو رون آقا، بعد گریه می کنه بدون این که حتی یک عکس العمل نشون بده که به فرد تکونی به خودش بده. به هر حال من هرچی اصرار کردم باید حالا که در منزل بودن که حکم نشونم بدن ندادن، ولی خودشون از این وضعیتی که ما چند نفریم، پنج تا بچه و سه تا خانم، یک چند لحظه سکوت کردن. خودش من قشنگ مشخص بود سکوت، یعنی نه صحبت، خودشون با خودشون هم نمی کردن. که بعد بیشتر زدن نمیدونم به کدوم سرهنگی گفتن که فلان آقا اینجا سه تا خانم پنج تا بچه هست چه کار کنیم. یعنی اومده بودن وارد یه انجام عمل انجام شده قرار گرفته بودن، نه راه پس کشن نه راه پیش. به هر حال ما رو به زور سوار مینیبوس کردن، من که نمیرفتم از در بیرون نمیرفتم، گفتم بابا حکم نشون بده بعد من بیام، من باید بفهمم کجا میرم، حداقل به همسایه‌ام بگم. بدون حکم که طبقه بالا هم گشتن، همسایه‌مون طبقه دوم منزل همسایه‌مون که غریبه هم هستن، اصلا ما شناخت کافی هم نداریم، بنده خدا اونم خواب بودن، بدون حکم خونه رو هم گشتن که حتی آقای اونم شاکی شد همین همسایه‌مون. گفتم بابا حکمتون رو به ما نشون بده، گفتم که حکم ما ماموران دم دره، حکم ما همین آقایون باتون به دسته، این حکم ما، این درست آخه کجای دنیا بدون حکم وارد منزل میشن؟ کجای دنیا برای گرفتن سه تا بچه، پنج تا بچه، سه تا خانم یک جعبه باتون با دستن میارن که با یک وقتی من تو کوچه که حدود 60 نفر شدن، این همه آدم واسه دستگیر سه تا خانم و پنج تا بچه کوچی. در حال ما رو با زور و مشت و لگد سوار مینیبوس کردن، دخترم افتاد کف مینیبوس، نمیدونم چطوری پرت شد، پرتش کردن اون دیگه نمیدونم چون شلو پولو بود نه، ولی دیدم نه دهن زخ شد و دهنش خون افتاده.
دختر دو سالتون؟
بله دو سالمو. در حال دیگه ما رو بردن کجا؟ بردن حکم جرمی که ما اصلا انجام ندادیم، کاری که نکردیم ما رو تا کجا بردن؟ تا منکرات، منکرات وزرا. درها اونجا در حیات اونجا از اول که ما امتحان میکردیم پایین بریم، یک حالت زیرزمین مانم بود، در آخر یه اسپری آوردن که ما رو با تهدید اسپری یک کمی هم زدن، حتی ما رو داخل اون زیرزمین بردن، زیرزمینی که این سردخونه بود، به همه جا شباهت داشت جد به قول معروف گفتن یک محل امنی، این سردخونه ها بود. من فقط همه سنبال این بودن که ببینن یه مرده جنازه چیزی جد گوشه میبینم. به هر حال ما بردن اونجا، یه بازجویی نسبت از طرف خانمای پلیس اونجا شدیم، بعد هممون رو وادار کردن که توی اتاق که سرد تاریک ته راه رو بریم اونجا. من اصلا به نزدیک نگاه کردم، اصلا اینجا جای امنی نیست، نه زیرانداز داره، نه روشنایی داره، نه بخاری داره، یه اتاق تاریک درد بدون زیرانداز با یه در آهنی گنده. ما از اول نمی رفتیم، به هر حال خانومی که اونجا بودن بچه منو گرفتن کش به کش می کشیدن، جفتشون جیغ می دارن. بعد دختر دو سال من گفت مامان منه، مامان منه، فقط این تو ذهنش بود، مامان منه، مامان منه، آجی منه. من سخنان دخترم خیلی گریه کرد، اصلا سران گریه بسن خانم تو خدا بچه من اونجا نبر، اونجا اصلا جای نه امنیه نه نظافت داره، بعدم هست اینا اونجا مریض، من اگه خودم تنها بودم تو چشم میذاشتم میرفتم، ولی اینجا جایی نیست که. به هر حال ما رو بردن اون اتاق و در رومون قفل کردن و رفتن، نیومدن تا دیگه هوا روشن شد، هوا که روشن شد اونجا نه سرد بود، بچه ها خیلی وقت میخوان دم به دقیقه دستشویی میخواستن، در میخواستی به التماس میدن در واکنکی بچه ها دستشویی دارن، انقدر میخواستی به در بزنی که دیگه خودت سردرد میگرفتی به سر صدای این دره. اونا علوم از داد میزدن که خانم مگه از باغ وحش اومدید؟ مگه از جنگل اومدید؟ اینجا هتل نیست، در نزنید، اسد نداریم. به هر حال ده صبح ما اونجا موندیم، ده صبح آقای محترمی اومد در به رومون باز کردن، بعد از ما سوال کردن که ما کی هستیم، گفتیم ما یه ده خانم و فرزندان یه رشته کتبادی هستیم. بعد به خانم پلیس گفت اینا رو چرا اینجا آوردین؟ گفتن که نمیدونم. خانم گفت نمیدونم، به ما دستور دادن. گفت کی دستور داده؟ گفتن از بالا دستور گرفتیم. فقط اینو گفتن، یعنی دقیق مشخص نشد از کی دستور گرفتن. حالا شاید هم میدونستن، جلوی ما چیزی نگفتن. بعد گفتن سریع، همون آقا گفتن سریع اینا رو منتقل کنید کتاب خونه و به بچه هاشون صبحانه بدید. در نهونه در صبح بود، بچه های من اصلا صبحانه هم نخورده بودن. به حال ما رو بردن کتاب خونه هم همین هوا سرد بود، زیرانداز هم نبود، یه میز صندلی بود ولی سرد بود. بعد سر باز درومون قلط کردن، صبحانه هم به بچه ها ندادن. بعد چه از سر صدا یه بشقابی آوردن توش پشیش قاشق مربا ریخته بودن و یه تیکی کره بدون نون، مثلا نون نداریم. به هم هم دیگه گذشت و از با در بستن رفتن. بعد ما گفتیم بابا خانم های محترم، دیگه ما آخر اینجوری صحبت میکنیم، بابا خانم های با شخصیت، خانم های محترم، خواهش میکنیم حداقل ما پول میدیم ساندویچ از بیرون واسه بچه همون بگیر، بچه همون گوش نشونه اصلا جواب ندادن که بگن یا آره یا نه. به هم کسی تا ساعت دو نیم سه بعد از اون که دیگه بچه ها خیلی گوشنش شده بود، ما گفتیم قضا واسه بچه ها یا بگیرید یا بیارید یا پول میدین بخرید. میگفتم اگه اینجا هتل خانم اینجا منکراته. بعد چقدر تحمله قضا خودشونو یه خود برنج لحیده با پوست ماغ و استخون آقایی که اصلا نصف بیشترش مون، بچه های کوچه که دوست قاشو خورا عذابش مون همون روی بشقابا رو شاید هنوز الان بر نداشته باشن، روی کتابخونه گذاشتیم بشقابای قضا رو. بعد یه سری بشقاب دو سه تا قاشق بود، دو تا بشقاب و یه سینی که همین بچه دست داده بودن، من از گذاشتم زیر در هل شدم سمت بیرون. بعد خانم اومد به هم گفت که چیز اسمش خانم بلند شو دستات رو بشور. گفتم خانم یعنی چی من بلند شو چی دست بشورم؟ گفت نه اینجا باید دست بشور. گفتم نمیشورم. گفت اگه نشوری این اتفاقا من الان با یه راجعه صحبت کردم یادم رفت این موضوع رو بهشون بازگو کنم و بگم، ولی اینجا به حضور ذهن داشتم دارم میگم. گفتم من نمیشنم. گفتم اگه نشوری موقع رفتن اگه گذاشتیم بری حسابه دیگه. منم باور کنم یه خورده تعظیم. گفتم جیبمون ندن بلند شدم دستا رو شستم. بعد این پوست کره بین راه رو که داشتم میرفتم انگار از تو سینه افتاده بود. بعد وقتی برگشتم خانمه گفت خانم اینجا رو جارو کن. یه سالون خیلی درازی بود طولانی. گفتم خانم چی رو جارو کنم؟ گفت سالن رو جارو کن. گفتم چی رو جارو کنم؟ گفت آشغال افتاده. نگاه کنم یه پوست کره. گفتم چرا خانم پوست کره افتاده؟ من میام برش میدم. گفت نه باید جارو بزنی. بعد گفتم که خانم من مادر ندارم ولی شما جای مادر من به خاطر سنتون احترامتون دارم، چشم جارو میزنم، هر جا بگی جارو میزنم، فقط به خاطر احترام سنتون. جارو براش همون سالنم جارو زدم. اتاقم که توش میهارم کتابخونه بود اونجا هم جارو زدم، مرتب کردم. دیگه بعد از این قضایی ما رو بردن بالا بازجویی. بعد یه آقای سرهنگی بود اون بالا که بازجویی رو کردن، خودشون اصلا از این وضعیت ناراحت بودن، مشخص بود که خودشون اصلا چندین جا تلفن میزدن که ببینن چی ما رو آورده اینجا. اصلا به اون خانم میگفت این پس حکمشون کو؟ میگفت خانم گفت که حکم به ما ندادن. اما خانم سرهنگی که اونجا بود گفت حکم به ما ندادن. من هنوز صداش تو گوشمه. گفتم که نه سرهنگ ببین حکم بدون حکم رو بردن. من صبحم گفتم من بدون حکم از خانه بیرون نمیام. گوش نکردن. الانم که اینجا سه بعد از ظهر بعدم حکم وجود نداره. بدون حکم هم خونه من ریختن منو بردن، هم خونه همسایه‌مو گشتن. که اینا اگه همسایه من میتونن شکایت قانونی داشته باشم از دست این عوامل. بعد بعدها سفارش دادن چند تا بسکویت خریدم واسه بچه‌ها. بعد من بسکویت رو از دست دختر کوچیکم گرفتم گذاشتم روی میز. گفت یعنی چی خانم چرا بسکویت دست بچه میگیری؟ دخترم گریه میکرد واسه بسکویت. گفتم نه موز کتکی که مامانش تو شب خورده میخواد بهش بدین، بسکویت نمیخواد. بعد به هر حال دیگه بازجویی شدیم و اومدیم پایین و 20 دقیقه بعد از این جریان خانم رضوی به دلایلی نمیدونم، حالا شاید تعهد دادن شاید سند گذاشتن، اونو دقیق نمیدونم، خانم رضوی با بچه‌شون رفتن نیم ساعت 20 دقیقه بعد اونا رفتن و من و خانم حیات قبی موندیم با بچه‌ها تا ساعت شد تقریبا 9 فکر کنم، چون ما ساعت نداشتیم از ساعت غافل بودیم، اصلا ساعتی نبود زمانی هستیم. بعد ما اطلاع دادن که بچه ها رو بسپاریم به خانواده هامون، ما رو میخوام ببرن جای دیگه. حالا هر کاری اقوامش اومدن بچه ها رو بردن، من موندم با بچه هام چیکار کنم چون اینجا کسی آشنا نداشتم. زنگ زدم واسه همسایه‌ام منم بچه ها رو بردم، بچه ها رو بردم. بعد اونم بچه ها که بردن اومدن به ما گفتن که این تعهدنامه رو امضا کن، خودشون یه لیستی نوشتن امضا کن. زبونن گفتن فقط همینه خانم چیزی نیست، امضا کن که من توی تجمعی شرکت نمی‌کنم و نخواهم کرد و اعتصابم نمی‌کنم. گفتم بذارم چی هست؟ بده من متن رو بخونم. حالا متن نگاه کردم یه تومار گنده‌ایه. گفتم خانم جمله بندیتون دو کلام بود ولی متنتون یه توماره، من این امضا نمی‌کنم. چون من اگر اینو امضا کنم با ادین رفتنم هیچ چی هیچ فرقی با حال من نداره. من اگر این امضا کنم جرم گردن گرفتم، جرمی که نکردم، کاری که نکردم. من از تو خونه کشوندید بیرون، من خواب بودم با بچه هم. اگرم امضا نکنم بای حالم بیشی فرقی نمی کنم، میخوام باز برم اوین زجیم اونجا بکشم. پس من اوین برم بهتره تا این حکمو امضا کنم، چون من اینو امضا کنم یعنی کار کردم، کار نکرده رو کردم. آقا امضا نکردم دیگه، ما رو منتقل کردن. البته میگفتن خانم ما سوء تفاهم شده. همون خانمی که منو وادار کرد به جارو زدن میگفت، خانم سیستمش بالا بود، خانم این سوء تفاهم شده عزیز دل من، اینو امضا کن خودمو برم برو خونتون پیش بچه هات باش، تا که میخوابی بری ایرون بدبخت میشی، بری ایرون بیچاره میشی. گفتم خانم من این امضا نمی کنم، چون این تعهدنامه که من امضا کنم یعنی کار خیلی گنده ای رو انجام دادم، کاری که انجام ندادم امضا کنم رو انجام دادم، دروغ امضا کنم، دروغ شما رو امضا کنم، امضا نکنم به ها بودنمون ایرون دیگه. در دم ایرون هم دستم داشتیم، در ایرون دستامون رو باز کردم و چشمامون رو بستن، چشمامون رو بستن، اصلاح بودنمون بالا بود توی اتاقه که انفرادی. ولی خدایش بگم ماموران همین اوین که رفتیم، چه خانماشون چه آقانونشون، دفترشون خیلی مناسب بود، خیلی خوب بود، یعنی در حد عالی بود، نمیشد شکایتی ازشون داشته باشن. چه سرویسه بهداشتیشون، چه سرویس قضاشون، چه اتاقه که توش بودم مرتب منظم، موکت، پتو، حتی وقتی رفتم سرویس بهداشتی با تمام بلند حوله که میدونم خمیدندون و مسواک و شامپو و ظروف غذا و ظرف غذا و که میدونم سفره و از اینا که امکاناتی داشته باشم واسه خودم. حتی که من دست هیچ کدومشون نزدم، هرچی کنج اون اتاق گذاشته همونجوری دست نخورده موند و من اومدم، نه شام خورم نه نهاری نه صبحانه، همونجا از اون دست خود موند اونجا دیگه. تا فردا بعد از اونش که از من بازجویی کردم موندم اونجا تا فردا بعد از اون. حتی چندین بار من اونجا که تو اوین بودم ازشون خواستم اجازه بدن زنگ بزنم با همسایه‌ام که ببینم بچه‌هام در چه حالن، اجازه بدن ندادن. گفتم ما هیچ کاری این که اینجا نیست که ازش اجازه بگیر، مسئولین نیستن. تا بعد از اون اون سوزن ساعت 2:30 بود، دقیق یادم نمیاد چون من ساعت نداشتم، زمان غافل بودم. یه بودم بازجویی، بازجویی که تموم شد از دوباره منم به همون گفتم بیا این تعهدنامه رو امضا کن. گفتم بابا من امضا نمی کنم، من این کاری کنم نه خانم، ما شما همه منطقه می خواستین اعتصاب کنین، شورش کنین که راننده ها احساساتی بشن، روحیاشون رو احساساتی کنین که اونا اعتصاب کنن. گفتم بابا به خدا ما خونه بودیم، اصلا من دروغ میگم؟ بچه من دروغ میگه؟ یک محل که دروغ میگم به تحقیق کنید، محل همه رفتن بیرون تو کوچه، ما را تو خونه کشوندن بیرون، اونم به زور بدون حال. من این امضا نمی کنم. کی گفته که ما در منطقه بودیم 50 نفر بودیم؟ کی به شما همچین چیزی گفت؟ ما 3 تا زن بودیم، 5 تا بچه تا همه خواب بودم. به هر حال امضا نکردم. تو این موقع بود که دیدم سر صدا گریه بچه ها میاد، گفتم بابا بچه ها من دیشب پیش خودم دیشب فرستادم، پس صدای بچه من اینجا چی کار میکنه؟ بعد افتادم گریه، گفتم آقا بچه من آوردی؟ گفت آره خانم، اینو زودتر امضا کن، بچه ها دیگه اذیت نشن. امضا نکنی بچه ها اینجا پیش تو اوین میمونن. منم به خاطری که بچه‌ام اینجا نمونن، چون دخترم اول راهنمایی مدرسه میره، چند غیبت خورده دیگه، ناچار شدم سر ته همون تعهدنامه رو من خوندم ولی از سرتش انداختم. گفتم من اینو قبول ندارم، اینم قبول ندارم، من فقط از تا به حال اینو نوشتم انداختم که تا به حال نه اعتصابی کردم نه اعتصابی داشتم و سلام. گفتم نه تا باید بنویسی که همراهی هم نمی کنم. گفتم من نمیتونم اینو بنویسم. گفتن چرا؟ گفتم با وجود این بلاهایی که دو روز سرم اومده من نمیدونم واسه فرام چی تصمیم میتونم بگیرم، من شاید بخوام فرا شوهرم همراهی کنم، تا حالا نبودم ولی شاید فرا شوهر منو گرفتید، من نباید دنبال روش کار شوهرم باشم بیام ببینم چه بلاترش اومده. بعدم بگی خانم تعهد دادی نباید بیای دنبال کار شوهره، نباید دنبال کار سندیکای شوهرت باشی چه بله سرش اومده. من اون امضا نمی کنم. به هر حال خط دادم یه متن کوتاه امضا کردم اومدم پیش بچه‌ام. وقتی من داخل اتاق بچه‌امه دخترم یواش گذاشت و گفتم مامان بابارم الان گرفتم. گفتم این درست نیست، این صحیح نیست آقای محترم، شما شما بدون مجوز خونه ما ریختید، بدون مجوز شنود رو گوشه‌های ما گذاشتید، رو خطهای خونمون شنود گذاشتید، بدون مجوز همخونه همسایمونم که گشتید. حالا بچه‌های منو واسه چی آورید امین؟ آوردید که من داخل منگنه قرار بدید، من تختش فشار بدید که من این تعهدنامه رو امضا کنم که آخر امضا کردم. و حالا شوهرمو گرفتید، من تا شوهرمو نبینم نمیرم. به خود آقای عبداللهی دستور دادن، در خودشون خیلی خوب و مناسب بود، دستور دادن که آقا سلمی اومدن، چند دقیقه آقا سلمی رو دیدیم و هم صحبت داشتیم. بعد دیگه آقا سلمی من گفتن که شما بچه ها رو بردار برو، به خاطر بچه ها برو. من تو هم نشون گفتم چرا اومدی؟ ولشون میکردی شما پیش بچه ها میمونی، من اینجا هستم. دیگه من اومدم آژانس هم بستم گرفتم، آقای عبدالله دستور دادن که با آژانس من رو برن در منزل. همین دیگه.
خانم شیرزاد، دیگه بازجویی ها از شما چی میخواستن؟
همش بحث از سیاست و نظام میکرده. مفتم آقای نمازم اصلا ما این استفاده که داشتن اصلا سنفی بوده، یک حق و حقوق خودشون رو خواستن، یک چیز سنفی بوده، اصلا ربطی نه به نظام داره نه به سیاست. اصلا ما از سیاست سر در نمیاریم، با سیاست هم هیچ کاری نداریم، چه من چه شوهرم چه خانواده بنکل شکرد واحد نک با سیاست کار دارن نیکلی داریم. ما از نظاممون راضی هستیم، ما از حکومت خودمون راضی هستیم. فقط مشکل ما یه مشکل سنفی بوده، یک حقوقی بوده. اینا گنده، خودشون گندش کردن، خودشون بزرگش میکنن. حالا اومدن هفتت خوردی رانده بی گناه رو گرفتن انداختن توی اوین. از چند تا خانم که من بودم اون خانم رضوی و حسخیبی و با بچه رو گرفتن که چی رو میخوان چیز کنن. بعد روزی که اتصاب بوده بچه ها رو که گرفتن، اینو من تقریبا یک سال پیش متوجه شدم، بچه ها شکلوازی چیزی بوده حتی به خوره که گرفتن میخوان اوین، اونایی که سر کار نمیرفتن حتی کتک خوردن. من یک سال پیش متوجه شدم که روز شنبه صبح خیلی ها حتی دستگاهشون که دهنشون شکسته با کتک، میگفتن یا سر کار میری یا میری اوین. اونایی که سر کار رفتن، اینطور که من شنیدم، دارم میگم من شنیدم، دقیق نمیدونم ولی شنیدم، اونایی که سر کار رفتن، یعنی شیرینی رو تو قشن لاغر میدونم، یعنی اینو واقعا بدون هیچ شک و تردیدی میگم که اینایی که سر کار نرفتن بهشون رفتن، اونه که رفتن روزی که رفتن بهشون یه جره شیرینی دادن که شما آف کنین رفتید، یعنی خودشون رو به 2 کیلو شیرینی فروختن. قابل از این که چیز همکارشون، بچه با همکارشون تو اوین هم، ولی خودشون رو فروختن به 2 کیلو شیرینی. شیرینی رو گرفتن گذاشتن جلو ماشینشون رفتن سر کار. ولی اینو که من میگم با شک دارم میگم، و به اکثرشون فکر کنم بلیط مشهد دادن که برن مشهد به خاطر اینکه رفتن سر کار، بهشون کادو دادن، هدیه دادن سفر مشهد رو. ولی شیرینو با شک دارم میگم چون قشن دقیق نمیدونم، ولی شیرینو قشن بدون هیچ شکی میدونم که یک نیسان پر شیرینی رو بردن گذاشتن دم منطقه، هر ماشینی هر راننده که رفته بیرون از در منطقه سر کار یه جبه شیرینی بهش هدیه دادن. یعنی اون راننده محترمی که اون شیرینی رو گرفته خودشو به 2 کیلو شیرینی فروخت، خودش و خانواده و بچهش رو به 2 کیلو شیرینی فروخت. یعنی حیثیت شرکت رو زیر پا گذاشت. یعنی من که فکر میکنم اون شیرینی نموده خورده، این چیزی که من از وجودم میگم، اون شیرینی نبوده، اون چرک و خون بوده که بهش دارن خورده. به نظر من شیرینی نبوده، چرک و خون بوده که خورده و بی‌غیرت ترین مرد دنیا هم بوده. چون اگر قیدت داشت، اونی که میدونه منی که یه زنم با 2 تا دخترم بردنم تو اول منکرات، دخترم 11 سالشه، اونی که 2 سالشه، دختر آقای حیثیبی بزرگت 13 سالشه، در وقتی دقیق نمیدونم با احوال چیزایی میدونه، اول بردنم منکرات، چه چیزایی که دختران ما نباید ببینن دیدن، نباید بفهمن فهمیدن. آشنا شدن با یک دختره 11 ساله رو بردن هروین از تو جیبش در آوردن. مهدیه میگه مامان ببین دختره رو هروین تو جیبش، مامان ببین موهاشو، مامان ببین لباسشو، که من همش میگم مامان نگاه نکن محل نذار. خب به اون راننده که شیرینو گرفته بی غیرت ترین راننده بوده، یعنی اگه غیرت داشت، خب اگر غیرت داشت همچین کاری نمیکرد و شیرینی رو بگیره ببره جلوی ماشینش درش رو باز میدید نمیده تو دهنش، که اکثرا گفتن همین از حراستی شرکت واحد گفتن که آره دیدین دیدین ما از مردی انداختیمشون، که یه سری گفتن بابا چه مردی انداختیمشون، زن ریختید زن و بچه هاشون رو گرفتید مجبور شدن به خاطر زن و بچه هاشون فوتا اومدن، یه از مردی انداختنه. این واقعا حق و حقوق ماه که به خاطر هیچی منو برن اوین بدون حکم بدون هیچ مدرکی بدون هیچ جرمی بردنم اوین، بردنم منکرات و بچه هم بعد بدون هیچ که بهم ثابت کنن جرممو، بعد از 24 ساعت منو آزاد کردن بدون اینکه من خودم بفهمم گناه هم چی بود، بعد از 24 ساعت من آزاد شدم. باید حالا من با آقای عبداللهی گفتم و اون آقای قاضی که اونجا بود، گفتم آقای محترم من نه من نه شوهرم نه هیچ راننده شرکت واحدی یا خانواده شرکت واحد هیچ مشکلی با نظاممون نخواهیم نداشتی نخواهیم داشت، از نظاممون هم راضی هستیم، سیاسی هم نیستیم، کاری با سیاست هم نداریم، سرم از سیاست در نمیاریم، خودتون بیجرد هی اصرار نکنید سیاست سیاست سیاست.
خانم شیزاد الان دیگه همه همسران کارگرها آزاد شدن یا کسانی هستند که باز هم اونجا موندن؟
خانم حیاس قیبی فکر کنم هنوز آزاد نشده، من تا زور که اطلاع دارم تا زور تماس داشتم با بچه هاشون گفتن هنوز آزاد نشده، ولی الان نمیدونم دیگه اگر چه تیرم گرفتن من بازم اطلاع ندارم.
خانم شیزاد اشاره به راننده ها کردید که به هر حال رفتن سر کارشون، ولی همونطور که اشاره داشتید حداقل بخش بزرگی با زور کتک و تهدید به سر کار رفتن، درسته دیگه؟
بله بله، من همینم عرض کردم اونایی که نمی رفتن سر کار با کتک سر شدن،
درست،
اونایی که توان کتک رو داشتن کتک رو هم خوردن هم اوین رفتن، ولی اونایی که توان کتک نداشتن به هر حال ضعف جسمانی دارن، کسانی هستن که واقعا شجاع هستن ولی ضعف جسمانی دارن، به هر حال ناراحتی قلبی دارن، هزار یه دون ناراحتی هست، توان کتک نداشتن ناچارن بنده خدا رفتن سر کار.
خانم
اونایی که توانایی داشتن کتک رو خوردن ولی سر کارم نرفتن ادین بردنشون. ولی یک عده هستن، یک عده هستن که حال مانند ترسو اومدن جابه شیرین رو گرفتن گفتن که من چی تو باقیم سر کار، حالا نمیدونم در باطنشون چی میذاره چی تو دلشون هست اونو خدا میدونه، نمیدونم شاید هم اونا واقعا از ترسشون شیرین رو گرفتن گذاشتن و رفتن سر کار، شاید هم از چیزی دیگه باشه اونو دقیق نمیدونم.
خانم شیزاد شما خب به هر حال به عنوان همسر آقای سلیمی وضعیت زندگی را به هر حال بهتر میدونید و همینطور وضعیت زندگی خانواده های کارگران شرکت واحد را، فکر میکنید که با این همه فشار و با این همه سختی راهی را که همسرتون انتخاب کرده یا همسرهای به اصطلاح یا کارگران شرکت واحد انتخاب کردن برای تشکل مستقلشون به عنوان سندیکا که از حقوق خودشون و نماینده های واقعیشون دفاع کنه، این راه درست بوده و درست هست؟
من فکر میکنم که چون اینا غیرقانونی کار عمل انجام نمیدن، چون نه کار نه با نظام دارن نه با سیاست دارن، یه حقوق شخصی خودشون رو خواستن که در آینده بچه هاشون رفاه بیشتری داشته باشن، خانوادهشون رفاه بیشتری داشته باشن، با خاطر همین وارد این سندیکا و حق خواهی و اینا شدن. به نظر من اگر موفق باشن نه به دینمون ضربه میخوره، نه به سیاست مملکتمون ضربه میخوره، نه با نظاممون ضربه وارد میشه، چون اینا یه چیزی از این دولت خواستن، از آقای دکتر احمدی نژاد خواستن، از رهبرمون خواستیم، یعنی از رهبرمون ما میخوایم اینو که به درد ما برسن، گوش به درد دل ما بدن، که واقعا ما خانواده شکست واحد اکثرا مستجر هستن، اکثرا که مستجرن، بعد کرایه بالا، کرایه‌خونه بالا، یعنی محلی که من هستم کرایه‌خونه زیر سقف من نیست، بعد حقوق شرکت واحد چیزی حدود 120 دیگه، خیلی طرف کار کنه 12 ساعت کار 30 تومن شه بده کرایه خونه، بعد محصل داره، دانشجو داره، خرج عیاب و زهاب دارن، خورد و خوراک دارن، ولی اونایی که یه به قول مفتخشون حالا یه خورده بازتر خونه دارن، خانوماشون سر کار میرن، اونا از سر راننده ها خانوماشون شاغلن. مثلا من خود من شوهرم یه وقته میشه دو برجه شاید 10,000 هم خونه نگره، ولی من خودم خیاطی میکنم، من صبح تا غروب خیاطی میکنم. اون سریم که شوهرم رو گرفتن اگر خیاطی نمیکردم تو مخارج زندگی مونده بودم. الان شوهرم که در باز داشته امیدش به اینه که من خیاطی میکنم، بچه هاش بدون خرجی نمیمونم. ولی کسانهایی هستن که مستقل هستن و در اوین هستن، الان در اوین آقایون محترم در اوین بنده های خدا اسیرن، ولی که خانوادهشون مستجرن، خرجی ندارن. الان اونایی که میگیرن اکثرا حقوقاشون هم عقب میدازن، حقوقاشون حتی به خانوادهشون نمیدن، اگرم بدن خورد خورد میدن، همچین نمیدن که چشمشون ببینه. خیلی هستن مستجرن، به بدبختی به خودشون اینجا میرسونن. خیلی هستن یا خانوادهشون شاغل هم میتونن کمک حال خرج شوهرشون هستن، خرج خونه هستن. یکیشون به قول معروف گفتنی آقایون خرج خونه رو میدن، خانمه که شاغله کره خونه رو میده. اینجوری همبستگی در خانواده، خانواده که دیگه زندگی لنگ نمیمونه. ولی کسی که زن شاغل نیست، خانمش شاغل نیست، خودش مجبوره یک تنه کار کنه، درفت هم کره خونه بده، هم خرج خونه بده، هم خرج تحصیلات بده، هم خرج تحصیلات دانشگاه بده، همین دیگه میمونه تو زندگیش. اینا اومدن این تشکیلات سندیکایی واسه چی بوده؟ واسه اینکه یه خورده حقوقاشون زیاد شه.
به هر حال میشه گفتش که کارگران شرکت واحد با همه این سختی ها راهی به جز خواست سندیکا و نمایندگان واقعی خودشون ندارند. درسته؟
بله بله. امین ارز کنم خدمتون که آقای استانلو هم شخص خیلی محترمی هستن و فعالیت خیلی انسان دوستانه در سندیکا داشتن. اونطور که من شنیدم آقای استانلو کسی هستن که چیز حدود 1,000 راننده به اسمش قسم میخورن، به خاطر اینکه آقای استانلو انقدر توانایی داشته که تعدادی راننده که به هروئین وابسته بوده ترکشون داده، حتی الان سیگار هم نمیکشن، به زندگی برگردونده، به جامعه برگردوندنشون. نمیدونم حالا چرا الان بهونه میکنن و چرا آقای استانلو رو آزاد نمیکنن. اونم دیگه من وارد سیاست نیستم، برام از سیاست در نمیارم، ولی تا اونجا که میدونم آقای استانلو شخص محترمیه، هم خودشون هم خانوادهشون. در خواسته سندیکایی هم یک خواسته غیر قانونی نیست، خواسته که تمام کارگرای دنیا سندیکایی دارن. اینا هم حق مسلمشون که سندیکا داشته باشن. سندیکایی که اینا میخوان نه به سیاست ربط داره نه به نظام ربط داره. یه حق حقوق قانونی خودشونه، شخصیه، به نظام نه لطمه میخوره. اگر این اجازه این سندیکا رو بدن که همیشه برگزار بشه دایش، اینا مشکلی واسه نظام ایجاد نمیکنن، نخواهندم کرد. چون من خودم یکی دو جلسه با دوستان بودم، البته یک جمع دوستانه بود، خداییش همشون کارشون خیرخواهانه، همشون هم از نظامشون راضی هستن، از سیستم دولتی خودمون راضی هستیم، از رهبرمون راضی هستیم، از رئیس جمهورمون راضی هستیم. فقط این خواسته سندیکایی خواسته ای که به حق حقوق خودشون برسن، بیشتر بهشون رسیدگی بشه، چون واقعا خانواده کارگر در ایران در مضیقه هستن از همه لحاظ، از همه لحاظ. من حالا نمیدونم، خیلی هستن با یه حالی که مستجد هستن ناراحتی هم دارن که به قول معروف دوا درمون های خیلی گرون داروگیر نمیاد، مجبور عمل های سنگین دارن، به حال خیلی مشکل هست.
خانم شیرزاد تشکر میکنم از گفتگویی که با رادیو آوای آشنا داشتید و وقت گذاشتید، اطلاعاتی که داشتید توضیح دادید به ایرانیانی که صحبت‌های شما را خواهند شنید. اگر صحبتی دارید که به این گفتگو اضافه بکنید متشکر میشم.
دعا میکنم هر چه دوتا همکاران شوهرم، به خصوص شوهر خودم و آقای استانلو، هر چه دوتا آزاد شن، چون اینا رو اقدام غیرقانونی نداشتن، جرم سیاسی ندارن که به سیاست رفت داشته باشه، به نظام رفت داشته باشه. فقط دعا میکنم که هر چیز دوتر آزاد شن، پیش خانواده‌هاشون برگردن. همین. و زحمات شما هم صمیمانه قدردانی میکنم.